الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با حرمت و نجش بود که دلائلی برای این بحث وجود دارد. ما باید با توجه به اون نکاتی که ابهام دارد در این بحث توجه کنیم به ادله این بحث. وقتی ادله رو بررسی کردیم، ما نقاط ابهام رو به دست بیاوریم. ادله‌ای که در باب در بحث حرمت و نجش هست، یکیش این است که نهى النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن النجش. پیامبر نهی فرمودند از نجش. این یک روایت که مورد استدلال دسته ای از علما قرار گرفته. یه روایت دیگری هست که باز از پیامبر است که لا تناجشو ولا تدابرو. خب لا تناجشو معناش چیست و لا تدابرو معناش چیست؟ بله، بله، ولا تدابرو یعنی پشت نکنید. خب اینم دو روایت. برای روشن شدن معنای این دو روایت، شما بزرگواران باید دقت بفرمایید که معنای این جمله چیه. رسول خدا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. پیامبر وقتی یه چیزی رو میفرمایند، این همون وحی الهی است. این لا تناجشو یعنی چه و لا تدابرو یعنی چه؟ خوب شما معنای نجش رو در سابق ذکر کردیم، معنای لغوی نجش گفتیم آن است که مدح و سلح متاع رو مدح کنه، زیادی مدح کنه، خیلی تعریف میکنه، بیش از اندازه مدح کنه که یزید و فی السمن، در سمن اضافه کنه که بیشتر بفروشد. به حیث و یزید و فی السمن، انقدر تعریف میکنه این متاع رو که سمن رو ببره بالا. این یک معنا بود برای نجش. معنای دومی هم گفتیم آن است که شخص میاد میگه آقا نمیخواد این متاع رو بخره، میگه من اینو به این قیمت میخرم، من 200 میلیون میخرم، نمیخواد بخره، برای که مشتری رو ترغیب کنه یه قیمت بالایی رو برای اون متاع ذکر میکنه. خب این معنای نجش رو که شما توجه فرمودید، لا تناجشو از باب تفاعل، لا تناجشو ضرب رو معناش رو فهمیدیم، لا تزاربو خب فرق میکنه معناش، یعنی دو طرفه است، شما تضارب نکنید، یعنی شما نزنید او رو اونم شما رو بزنه. حالا لا تناجشویی که پیامبر میفرمایند، اون روایت اول نه النبی عن النجش، خب اون خیلی روشنه دیگه، نجش رو نهی فرمود. اما لا تناجشو یعنی چی؟ شما بزرگواران اینو معنا کنید که لا تناجشو از باب تفاعل. خب حالا برای معنا کردن این جمله لا تناجشو و بعد لا تدابرو، سه احتمال داده شده. احتمال اول این است که لا تناجشو معناش این است که در سمن و مسمن این نجش تحقق پیدا نکنه، چون گاهی ممکنه این زیادی رو ما در سمن قرار بدیم، یه موقعی در مسمن، یعنی همیشه که سمن پول نیست، در زمان سابق گاهی کالا به کالا با هم معامله می کردن. شما بیایید از این عرض کنم بر این که مبیع قیمتش رو بالا ببرید، این یه نوع خلافه. یه موقعی است که نه، میایید از ثمن تعریف میکنید، میگید این که میخواد به شما این خونه رو به شما بده، اون خونه رو شما میخوایی به این بدی، گاهی معاوضه دوتا خونه است با هم، یا این دوتا خونه رو با هم معاوضه. شما یه موقعی از ثمن تعریف میکنید، از این خونه تعریف میکنید، یه موقعی میایید رو اون یکی خونه از اون تعریف میکنید. اینو بهش میگیم تناجش، یعنی از ثمن تعریف زیادی نکنید، از مسمن هم تعریف زیادی نکنید. این یه معنا که لا تناجشو رو از باب تفاعل به اعتبار ثمن و مسمن تعریف کنید، یعنی این تناجش در ثمن و مسمن تحقق پیدا نکنه. شما از جنس تهی تعریف کنی، بایه از جنس مبیع خودش، یا یه شخصی بیاد ای از مبیع خود از این مبیع تعریف کنه، اون یکی بیاد از اون یکی تعریف بکنه، تعریف های ناروا، تعریف های ناحق، این کار انجام نشه. پس این باب تفاعلش از باب سمن و مسمنه، چون سمن داریم و مسمن داریم، ممکنه این نجش در سمن تحقق پیدا کنه، ممکنه در مسمن تحقق پیدا کنه، این تو جامعه وجود داره، این از خودش تعریف میکنه، اونم از اون، از مال خودش تعریف میکنه، اونم از مال خودش، یه نفر میاد از مال این تعریف میکنه، مبیع رو تعریف میکنه، یه نفر میاد سمن رو تعریف میکنه. این یه معنا. معنای دوم همون است که شما فرمودید، لا تواعدوا علی النجش، یعنی با هم مواعده نکنید، قرارداد نبندید که بیایید هی از هم تعریف بکنید، من از شما تعریف میکنم، شما هی از من تعریف کنید. شما از جنس من تعریف میکنید، منم از جنس شما تعریف میکنم. یه تباعد، لا تواعدو علن نجش، یعنی با هم مواعدهی قراردادی ببندید و یه پولی بدید و یه پولی بگیرید و یه روابطی برقرار بکنید که جنس من رو تبلیغ کنی. شما تبلیغ ناروا، به دروغ بیایید یه مطالبی راجع به این جنس بگید. لا تواعدو علن نجش. نه دیگه، اصلا این تباعده، یعنی یک طرف است. یعنی یه شخصی میاد با من وعده میگذاره، میگه من میام موقعی که تو میخوایی در مغازه رو باز کنی، میام اونجا وای میستم، شروع میکنم تعریف کردن، یا تو رادیو تلویزیون برات تعریف میکنم، تبلیغ میکنم و در فضای مجازی برات تبلیغ میکنم و این کارا رو انجام میدم، شما یه مبلغی به من بده. یه تواعدی با هم داریم، یه تبانی با هم داریم، این کار رو انجام میدیم.
خطاب به بایی ناجش.
بله،
خطاب به بایی ناجش.
بله، به ناجشه، به یه نفره، اما با اون شخصی که این کارو براش انجام میده، این دوتا با هم، ناجش و منجوش و له، با هم تباعد نکنه. بله، اضافه، بحث این که اضافه دیگه، یعنی ناحق، به ناحق تعریف میکنه، زیادی داره تعریف میکنه، دروغ داره میگه، اقراع به جهل میکنه. معنای سوم این است که لا تناجشوی که پیامبر فرموده، معناش این است که شما نرو این کارو بکن که اونم بیاد برای شما بکنه. مثل که حالا یه همچین رسمی بوده که این می اومده از جنس های اون تعریف می کرده، اونم می رفته در مغازه او از او تعریف می کرده. این یه پول نمی دادن به هم، ولی معامله اینجوری انجام می دادن. من وقتی می خواستم جنسم رو بفروشم، شما می اومدی از جنس من تعریف می کردید، شما هم که جنستون رو می خواستید بفروشید، من می اومدم تعریف می کردم. این لا تنجش ما احد لالا ينجش معك، تو این کارو بکنی اونم میاد جواب میده دیگه. محبت، محبت میاره. شما میخوای محبت کنی، جنس منو گرون بفروشی، سبب بشی که مشتری پول بیشتری به من بده، منم میخوام سبب بشم که مشتری به شما پول بیشتری. حالا دو تا مغازه هستیم پلوی هم، من هوای شما رو دارم، شما هم هوای منو دارید، ولی میخوای مردم رو اقراع به جهل بکنیم، کلا سر مردم بگذاریم، گرون فروشی کنیم به این وسیله، با دروغ، با تزویر، با فریب مردم میخوایم یه پولی به دست بیاریم. خب این سه تا معنا براش ذکر شد، لا تناجشو و لا تدابرو هم معناش این است که عکسش هم درست نیست. تو سر مال مردم، معروف میگن تو سر مال مردم نزنید، باعث نشید که یه شخصی جنسش رو خراب کنید، بگید این فایده ای نداره، به درد نمیخوره. حالا بنده خدا داره یه جنسی میخواد بفروشه، شما میخوایی دشمنی بکنی با این شخص، میایی بی‌اعتنایی، میگه بابا این که به درد نمیخوره، این جنس فایده ای نداره، هی تو سر مال مردم میگن نزنید. خب اینم لا تدابرو، عکسش هم درست نیست، یعنی انسان ضرر به کسی بزنه اضرار به غیر باشه. شما وقتی مالش رو بدگویی میکنید، باعث میشه کسی ارزون بخره دیگه، اینم ناچار بشه به قیمت پایین، ناچار بفروشه دیگه، میخواد بفروشه، چاره ای نداره، شما هم تو سر مال مردم زدید و جنس رو خرابش کردید، اینم گناه داره. انسان به ناحق اضرار به دیگران بزنه و اقراع به جهل بکنه، اضرار به بایع بزنه، اونم درست نیست. هم زیادیش درست، افراطش درست نیست، هم تفریطش درست نیست، هم بی خود و بی جا جنس رو بالا بردن درست نیست، هم نابجا پایین آوردن جنس اون هم درست نیست. خب این روایت رو شما دیدید. اولا این دو روایت سندش ضعیفه، ولی مشهور به این روایت عمل کردن، یعنی علما و قدما، قدمای اصحاب به این دو روایت عمل کردن و فتوا دادن، گفتن بله نجش حرامه و این کار درستی نیست. مرحوم شیخ طوسی می فرماید هذا نهی یقتضی تحریم، مرحوم بهرانی می فرماید لا ریب ان ظاهر النهی هو تحریم. اینها استفاده تحریم کردن در این بحث. روایت دیگر هست که عمده این روایته، روایت سندش هم درسته و منها عدتون من اصحابنا، که عدتون من اصحابنا همشون افراد موثقی هستند، ان احمد ابن ابی عبدالله که خالد برقیه که اون هم امامی و ثقتون، ان ابیه که محمد ابن خالد برقی است اون هم امامی و ثقتون، ان محمد ابن سنان که محمد ابن سنان مورد اختلافه ولی به نظر ما امامی و ثقتون، ان عبدالله ابن سنان که عبدالله ابن سنان هم امامی و ثقتون، ان ابی عبدالله علیه السلام امام صادق علیه السلام می فرماید قال رسول الله اللهم صل على محمد و آل محمد. این رو توجه داشته باشید، روایاتی که امام صادق علیه السلام از پیامبر نقل می فرمایند اینو شیعه و سنی همه قبول دارند، چون حالا ما امام صادق رو به عنوان امام قبول داریم، اهل تسنن امام صادق رو به عنوان یک انسان موثق صادق قبول داره، لذا روایاتی که امام صادق علیه السلام از پیامبر نقل میکنن این جهت رو درش توجه داشته باشید. این باعث میشه که هم شیعه و هم سنی بپذیرن این روایت رو، چون از پیغمبره، از خودش نیست امام صادق، نمیگه من، نمیگیم قال صادق، میگیم قال صادق قال النبی، میگن امام صادق صادقه، اونها ما به عنوان امام قبول داریم، اونها به عنوان یک انسان صادق امام صادق رو قبول دارن و این روایت از نظر اونها هم مورد قبوله. خب قال رسول الله الواشمه والمعتشمه والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. واشمه چیه؟ یعنی اون کسانی که خالکوبی میکنند بدنشون رو با سوزن میکنند بدنهاشون رو، که الان هم مرسوم شده، هم زنها میکنند هم مردها میکنند و این رسمی داره میشه، این خلاف شرعه. این که با سوزن شما بدنتون رو خالکوبی بکنید، الواشمه، چه اون کسی که این کار رو انجام میده، چه اون کسی که این کار رو قبول میکنه. و ناجش و المنجوش ملعونون، اینا همه مورد لعنت خداوند هست. و پیامبر این جمله رو فرموده. خب
آقا منظورش چیکار کنه؟
عرض کنم بر این که این روایت سندش درسته، دلالتش هم درسته، یعنی هم از نظر سند اشکالی درش نیست، همین که این لعنتی که شده ظهورش در تحریمه. منتها بله، حالا اینجا منجوش داره، منظور همون منجوش اللهه، یعنی کسی که برای او این کار رو انجام میده. حالا در اینجا که مورد لعنت واقع شده، یقیناً تواتو و توافق یا رضایت برای منجوش الله باید در نظر بگیرید. یعنی منجوش الله با ناجش یا توافق کرده لذا مورد لعنت واقع شده، یا اینکه ناجش که میاد شروع میکنه تعریف کردن، منجوش الله کیف میکنه، خوشش میاد، رضایت داره به این کار، به دروغ او خوشحاله، او داره دروغ میگه ولی این راضیه به این، ساکته، هیچی نمیگه، هرچی او دروغ میگه اینم سرشو تکون میده، این ملعونه. خب حالا منجوش و له و ناجش هر دوشون ملعونون. خب این مرحوم صاحب جواهر آمدن فرمودن بر این که للعن فاعلهی فی نبوی المعید به شهره، این روایت حالا نبوی که هست، شیخ انصاری هم آمده فرموده حرام لما فی نبوی المنجبر بالاجماع المنقول. حالا هم از نظر این که سند این روایت، حالا در ابن محمد ابن سنان بعضی ها شبهه دارن اینها، از نظر اجماع هم که جبران ضعف سند میکنه، این روایاتی است که در اینجا وارد شده. شما چند تا روایت دیدید تا حالا؟ سه تا روایت، یکی نه النبی عن النجش، یکی لا تناجشو ولا تدابرو، یکی هم ملعونون که در این روایت سوم که سندش هم درسته، حالا دلالتش هم ظاهرا درسته. بله، در هر دو اینها ملعونون دیگه، اونم حرامه، بالاخره اونم ایذاء دیگه، این انسان به خودش هم این کار رو انجام بده، این ایذاء. بله، حالا با شرایط خودش، حالا بحث اون رو ما شیخ انصاری در مکاسب بحث کردن دیگه، حالا در شرایط خودش که بله در بعضی از صورش ممکنه اجازه بدن، بعضی از صورش رو اجازه ندن دیگه، مقدار ضررش چقدر باشه چقدر نباشه اینها، حالا اون به جای خوده. حالا دیگه وارد جزئیاتش نشید، اون در جای خودش باید بحث بشه. در اینجا عرض کنم که آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی فرمودن که قدر متیقن این روایات، بالاخره هر عبارتی که میاد یه قدر متیقن داره، یه موارد مشکوک داره. خب اون خالکوبی ها یه قدر متیقنی داره که حرامه، یه موارد مشکوکی هست که خیلی کمه، ممکنه مثلا حرام نباشه مکروه باشه، ولی در کل این کار عرض کنم مورد نهی رسول خدا قرار گرفته. آیت الله سبحانی می فرمایند القدر المتیقن من هذه الروایات مع المواتات، اونجاییست که مواتات باشه، یعنی ملعونون مال جایی است که مباتات باشه، یعنی با هماهنگی این کار رو دارن انجام میدن. یه موقعی است که یک کسی میاد با شما هماهنگ میکنه که از شما تبلیغ به دروغ بکنه، شما هم پول بهش میدید، حالا یا پول میدید یا رفاقت یا دوستی، که بیاد تبلیغ ناروایی رو از جنس شما انجام بده، مبیع شما انجام بده. آیت الله سبحانی میفرمایند قدر متیقنش اونجاییست که با توافق این کار انجام بشه. خب ما میگیم قدر متیقنش اونجاییست که درش اقراء به جهل باشه، اونجایی که درش کذب باشه، اونجاییست که درش خدعه باشه، فریب باشه، اونجاییست که مدح و مالایستحق المدح، مدحای دروغ، یعنی اونجایی که کذب و اقراء به جهل و اضرار به غیر و این چیزها درش باشه، قدر متیقنشه. قدر متیقن اونجاییست که یکی از محرمات در کنارش وجود داشته باشه. خب حالا مواتات هم اگر باشه یا به نظر ما مواتات هم نباشه، سکوت هم همون حکم داره، یعنی اگر شما سکوت کنید و از شما تعریف بی جایی بکنند، خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، ایشون در حضورش یک کسی داشت تعریف‌های زیادی از ایشون میکرد، ایشون میگفت نه بابا اینا همش بی خود میگن این حرفا رو، اون آقا میگفت ایشون شکست نفسی میفرمایند. خود آیت الله بهجت میگفت نه اینا رو نگید، این حرفا رو نزنید، درست نیست. اون آقا میگفت نه آقا شکست نفسی میفرمایند. حالا بالاخره شما وقتی نشستی دارن تعریف بی جا ازت میکنن، اونجا باید بگی آقا عظما نگو برای من، چرا عظما میگی، چرا اینقدر تجلیل میکنی؟ تجلیل ناروا و سکوت کردن شما خودش میشه خلاف شرع. اگر تجلیل زیادی بکنن، حالا یه موقع اهانت میشه به اون شخص، آدم گاهی ممکنه سکوت کنه، ولی در هر صورت هر کسی اگر از جنسش بیان تعریف ناروا بکنن و این سکوت بکنه، این داره خلاف شرع میکنه. اگر از خودش هم تعریف بی جایی بکنن، اینم بشینه اونجا کیف کنه، اینم خودش یک، بالاخره اینا رو به خودتون آماده بشید، خودتون رو آماده کنید برای اینجور چیزا. میخواید وکیل بشید، میخواید وزیر بشید، میخواید رئیس جمهور بشید، میخواید یه مقامی پیدا کنید، هی ازتون تعریف میکنن تعریفای دروغ، ایشون چنین است چنان است، شما هم نشستید کیف میکنید اونجا، اینا خلاف شرعه، اینا درست نیست، سکوت نکنید. اگه برای شما هی معجزه درست میکنن، میگن این آقا مقامش چنینه چنانه چنانه، نشینید اونجا تماشا کنید، صداتون رو بلند کنید، بگید آقا نگو این حرفا رو، این حرفا دروغه، من لیاقت این معانی رو ندارم. حالا چه برسه که به شما یه مقامی بدن که صلاحیت اون مقام رو نداشته باشی، وای به حالتون، وای به حالتون اگر شما رو بیان یک شغلی به شما بدن، یه مقامی به شما بدن که شما صلاحیت اون مقام رو ندارید. وقتی از جنس مبیع شما تعریف می کنند و شما ساکتید، شما دارید خلاف شرع می کنید، یقین بدانید اگر از خود شما تعریف می کنند و شما صلاحیتش رو ندارید، شما گناهکارید که نشستید گوش می دید. این شامل خیلی از ماها شاید بشه، شاید خیلی از ما هم مستاق این باشیم. آقای منبری میاد برای اینکه پول بیشتری بگیره شروع میکنه تعریف کردن، مداح میاد برای اینکه پول بیشتری بگیره شروع میکنه تعریف کردن. تعریف نابجا اگر میکنه، شما با بگو چرا میگید نهیش بکنید، نگذارید این کار رو بکنه، درست نیست، این شرعاً جایز نیست. هر کسی در مقام خودش، در جایگاه خودش، به اندازه خودش باشه. اگر شغل قبول میکنید به اندازه خودتون باشید، خودتون که آگاهید، الانسان علی نفسه بصیره، میدونید داره بی خودی میگه، زیادی داره میگه، خب یه چیزی بگو. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف آیت الله مشکینی آمد شروع کرد ازشون تجلیل کردن. وقتی تجلیل کرد مرحوم امام فرمود آیت الله آقای مشکینی این حرفایی که زدن درست نبود، نباید از من این حرفا رو، من لایق این معانی نبودم، چرا این حرفا رو زدن؟ آیت الله مشکینی خب با ارادتی که به امام داشت این تجلیل ها رو از امام کرد، ولی مرحوم امام پرخاش کرد که چرا این حرفا رو میزنید، من لایق این معانی نیستم. شما هم اینا رو یاد بگیرید، از حالا یاد بگیرید، اگر براتون تجلیل زیادی دارن میکنن بگید آقا نکنید این کارو، این کار خلافه. این شما یه حکم که میخونید هزار مطلب باید از توش در بیاری، دلالت مطابقهشو باید بفهمید، دلالت تضمنشو بفهمید، دلالت التزامشو بفهمید، اینا همه برای ما باید درس باشه. اگر ما یک تصدی میکنیم یه مقامی رو، یه جایی رو که جایگاهش رو نداریم، بدونید دارید بزرگترین خلاف رو انجام میدید. تمام فسادهایی که توی مملکت ایجاد میشه مال چیه؟ مال همین نیست که افرادی که خود صالح نیستن ولی دنبال یک شغلی میگردن که صلاحیت او رو ندارن، میخوان برن مقام بالاتر، مقام بالاتر. و این بزرگترین گناهی است که متاسفانه ما بهش توجه نداریم. و صلی الله علی محمد و آله تعالی.